أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين، إنه خير ناصر ومعين. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. السلام على المهدي الذي وعد الله عز وجل به الأمم أن يجمع به الكلم ويلم به الشعف ويملأ به الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا. خدمت عزیزان حاضر در جلسه خیر مقدم عرض میکنم و این توفیق رو که در ایام مقارن با میلاد حضرت بقیت الله ارواحنا فدا با هم بنشینیم و با محبت اون بزرگوار و اجداد طاهرینش صلوات الله علیهم اجمعین با هم سخن بگیم و بیندیشیم، در پیشگاه الهی شاکرم. امیدوارم با عنایات اون بزرگواران تو این دقایق و ساعاتی که با هم می نشینیم و به یاد اونها زمان رو اختصاص میدیم، بهره های وافری در جهت تقرب الله و نیل به قله های بلند کمال که اهل بیت علیهم السلام برای یاران و دوستانشون آرزو داشتند نصیب همه ما بشود انشاءالله. مسئله مهدویت در قرآن کریم به صورت صریح در آیات متعددی مورد تأکید قرار گرفته. آیات فراوانی از قرآن به این موضوع اشاره داره. ولقد كتبنا فی الزبور من بعد الذکر ان الارض یرثها عبادی الصالحون. خدای متعال می‌فرماید که ما در زبور داوود بعد از یک یادآوری و تذکر و یا بعد از این که در تورات موسی بیان کرده بودیم این حقیقت رو ثبت کردیم و نگاشتیم که زمین رو بندگان صالح من به ارث میبرند، حکومت زمین رو بندگان صالح من به ارث میبرند. این یکی از آیاتی است که نشان می‌دهد فرجام تاریخ حاکمیت عباد صالح خدای متعال رو شاهد خواهد بود. آیات متعدد دیگری هم در قرآن کریم به این حقیقت اشاره داره. ان الارض لله یورثها من یشاء من عباده و العاقبة للمتقین. زمین متعلق به خداست و خدای متعال حاکمیت زمین رو و مالکیت زمین رو به هر یک از بندگان خودش که مشیتش تعلق بگیره عطا میکنه، اما عاقبت و سرانجام زمین از آن اهل تقوا و پرهیزکارانه. این هم اشاره ایست به این که در پایان تاریخ حکومت در دست متقین خواهد بود. این دوتا آیه دو اشاره بزرگ هم داره و اون اینه که یاران حضرت مهدی از عباد صالح خدای متعال هستند و از اهل تقوا و پرهیزکاری. حالا من چون روایاتی رو در رابطه با خصائل یاران حضرت بقیت الله العظم ارواحنا فداه براتون یادداشت کردم و قصد دارم بخونم، اینجا این اشاره رو کردم که این دوتا آیه رو اگر روش دقت کنید نشان میده که منتظران حقیقی حضرت چه خصلت‌هایی دارم، عباد خدا هستم، بنده خدا هستم، بنده دنیا نیستم، بنده نفس نیستم، بنده شیطان نیستم، بنده قدرتمندان و ثروتمندان نیستم، بنده هوس‌ها و تمایلات نفسانی خودشون نیستم، عبد خدا هستم. حالا مفهوم عبودیت مفهوم بسیار عمیقی است که صحبت کردن در مورد او خودش زمان طولانی رو می‌طلبد. عباد صالح خدا هم هستن. فرمود ان الارض یرثها عبادی الصالحون، بندگان صالح خدا هستند. صالح غیر از الذین عملوا الصالحات، یه وقت یه فردی کارهای شایسته انجام میده، اما یه وقتی یه شخص تبدیل میشه به صلاحیت مجسم، شایستگی متبلور، همه وجودش یک پارچه شایستگی است. فرق است بین تعبد با عبادت، عبد بودن، فرق است بین تعبد و عبد بودن، فرق است بین عبادت کردن و عبد بودن. یه وقتی کسی عبادت میکنه، یه وقتی کسی همه وجودش عبده، عبودیت در همه مراتب وجودش محقق شده، این دوتا با هم فرق میکنه. یه وقتی کسی عمل صالح انجام میده، یه وقتی کسی صالحه، یعنی همه وجودش صلاحیت یک پارچه. یاران حضرت مهدی عباد صالح خدا هستند. ان الارض یرثها عبادی الصالحون. و در اون آیه دیگر هم فرمود والعاقبتو للمتقین، سرانجام حاکمیت زمین از آن بندگان اهل تقوای خدای متعال. اگر دوست داریم از یاران حضرت باشیم، این ویژگی ها رو باید در وجود خودمون مستقر کنیم. باز از آیاتی که قرآن کریم اشاره داره به حاکمیت جهانی اسلام و توحید، این آیه شریف است که فرمود هو الذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق لیظهره علی الدین کله. فرمود خدا کسی است که رسول خودش رو، پیامبر گرامی اسلام رو، همراه با هدایت و بر اساس دین حق و حامل دین حق فرستاد برای بشریت. هو الذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق، فرستاد تا چه بشه؟ لیظهره علی الدین کله، تا او رو بر همه ادیان، تمام ادیانی که در عالم هستند، تمام مکاتبی که در عالم هستند، غلبه و چیرگی ببخشد. خب یقینا از زمان بعثت پیامبر خاتم تا امروز چنین اتفاقی نیفتاده. ادیان دیگری هم در عرصه جهان وجود دارند، مکاتب و آیین‌ها و مرام‌ها و مسلک‌های متعددی در دنیا هستند و هر کدام طرفداران و پیروانی دارند، اما قرآن کریم وعده کرده که لیظهره علی الدین کله، دین اسلام رو بر همه ادیان تسلط و غلبه ببخشد و او رو غالب کند بر همه ادیان. فراوان آیاتی که این مضمون رو داره، خدای متعال فرمود کتب الله، خدای متعال این رو مقرر کرد لأغلبن انا و رسولی، این غلبه دین رو بر بیدینی در همه عالم خدای متعال به عنوان یک امر قطعی ثبت کرده و اگه همچین چیزی هنوز تو دنیا اتفاق نیفتاده، نشون میده آینده ی تاریخ باید شاهد حاکمیت دین بر عرصه ی جهان باشه. تا فرمود و نرید و انمون علی الذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثین. فرمود ما که خدا هستیم اراده کردیم که منت بنهیم بر بندگان مستضعفمون، و نرید و انمون علی الذین استضعفوا فی الارض، کسانی که به ضعف کشیده شدند، کسانی که مظلوم واقع شدند، کسانی که قدرت‌های ستمگر عالم اونها رو پایمال ظلم و جور خودشون کرده. ما که خدا هستیم اراده کردیم که این منت رو بر اونها بنهیم. و نرید ان نمن علی الذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم ائمه، و اونها رو پیشوایان زمین کنیم، پیشوایان و رهبران بشریت کنیم. و نجعلهم الوارثین، و حاکمیت عالم رو به اونها به ارث برسیم. تعبیل این آیه هم ظهور حضرت بقیت الله ارواح ناطقه، یا آیه‌ای که در سوره مبارکه نور هست، قرآن کریم فرمود وعد الله الذین آمنوا منکم و عملوا الصالحات، خدای متعال به اون گروه از شما مسلمان ها که ایمان بیاورید و عمل صالح انجام بدید. مخاطب آیه مسلمان ها هست. خدا وعده داده و لن یخلف الله وعده، خدا هم که هرگز وعده خودش رو تخلف نمی کنه. وعد الله الذین آمنوا منکم و عملوا الصالحات، خدا وعده داده به مؤمنانی که عمل صالح میکنن که چه اتفاقی بیفته. وعده داده لیستخلفنهم فی الارض، که اونها رو خلیفه و حاکم زمین بکنن. کم استخلف الذین من قبلهم، همون گونه که در امتهای گذشته خدای متعال مؤمنان شایسته رفتار رو بر زمین حاکم کرد. خب در پناه این حاکمیت مؤمنان صالح و دارای عمل صالح چه اتفاقی قراره بیفته؟ وليمكنن لهم دینهم الذی ارتضى لهم، و خدای متعال وعده داده که دینی که مورد رضایت خداست. دین مورد رضایت خدا چیه؟ دینی که توأم با ولایت اهل بیت عصمت و طهارت. آیه‌ای که ناظر بر واقعه قدیره به خاطر دارید، الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا، فرمود امروز الیوم اکملت لکم دینکم، دین شما رو کامل کردم، و اتممت علیکم نعمتی، و نعمتم رو بر شما به حد تمام رساندم. و رضیت لکم الاسلام دینا، این الف و لامی که سر اسلام آمده نشون میده هر اسلامی نه، هر چیزی به نام اسلام نه، یه اسلام معین و مشخصی، یعنی اسلامی که ولایت امیر المؤمنین و فرزندان معصومش اون اسلام رو تبیین میکنه، این اسلام رو راضی شدم که دین شما باشه. حالا خدای متعال تو این آیه فرمود وليمكنن لهم دینهم الذی ارتضى لهم، دینی که مورد رضایت خداست، یعنی اسلامی که کنارش ولایت اهل بیت عصمت و طهارت رو خدای متعال وعده داده که تمکین و استقرار ببخشد در همه عالم، بشه دین جهانی، همه بشریت رو به این دین بیارن. وليبدلنهم من بعد خوفهم امنا، و خدا وعده داده که بعد از دورانی که خوف و اضطراب جهان بشریت رو احاطه کرده، بعد از این ناامنی و اضطرابهای روزافزونی که بشریت رو اسیر خودش کرده، خدای متعال تبدیل کنه اوضاع رو و امنیت رو بر همه عالم حاکم بکنه. وليبدلنهم من بعد خوفهم امنا. خب اینم دومین اتفاقی که میفته. اول دین جهانی میشه دین اسلام و مذهب تشیع، دوم خوف و اضطراب، خوف از گرسنگی، خوف از جنگ، خوف از ناامنی های اجتماعی، خوف از ستمگران و دیکتاتورها، خوف از هر عامل ترساننده ای جای خودش رو به امنیت مطلق بین بشریت میده. سوم که اتفاق میفته، یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، در پرتو این خلافت مؤمنان صالح راه عبادت و بندگی خدا، عبادت محض خدای متعال، عبادت خالصانه خدا هموار میشه در بین بشریت، و دیگه انسان ها به شرک و به انحراف از توحید مبتلا نخواهند بود. آیین توحید و یکتاپرستی بر همه عالم مسلط میشه و ریشه شرک و انحراف از خداپرستی از عالم کنده میشه، ریشه ماده گرایی، ریشه گرایش های مشرکانه و ملحدانه از جهان بشری برکنده میشه. فرمود و من کفر بعد ذالک فاولئک هم الفاسقون. و بعد از این وعده ای که خدا داد، اگر کسی کفر بورزه به این وعده، تردید کنه که آیا یه همچین اتفاقی خواهد افتاد یا نه، منکر ظهور حضرت مهدی باشه، این کفره. و من کفر بعد ذالک فاولئک هم الفاسقون. کسی که انکار کنه ظهور و دولت حضرت مهدی ارباب و نافداه رو، این از گروه فاسقان خواهد بود، یعنی مرز دین رو شکافته و شکسته و از حوزه دین خارج رفته. به هر حال آیات فراوانی در قرآن کریم مسئله مهدویت رو تصریح داره بهش، و لذا مسئله مهدویت مسئله مختص شیعیان نیست، مسئله مشترک همه فرق و مذاهب اسلامی است، با یک تفاوت‌های جزئی که در جزئیات و در مصادیق مطرحه، ولی این اصل کلی که در پایان و در آخر الزمان فردی از نسل پیامبر اکرم که هم نام و هم کنیه اون حضرت ظهور میکنه و این حکومت جهانی معنویت و توحید، حکومت جهانی برخورداری و رفاه، حکومت جهانی امنیت و آسود خاطری و آسایش خاطر، این حکومت جهانی عدالت و قسط رو بر جهان مستقر میکنه، در این همه مذاهب اسلامی شریکند. احادیث فراوانی هم تو جوامع حدیثی سنی ها هست که مسئله مهدویت رو از زبان پیغمبر اکرم به صراحت نقل کردن، حتی منکر حضرت مهدی و قیام حضرت مهدی رو به استناد حدیثی که خودشون از پیغمبر نقل کردن کافر می دانن. من انکر خروج المهدی فقط کفر. کسی که ظهور و قیام حضرت مهدی رو منکر باشد، این کافر شده، کفر ورزیده به اسلام، از حوزه اسلام خارج شده. این حدیث توی جوامع حدیثی خود اهل سنت، حضرت مهدی رو تا این حد هم که از نسل حضرت زهرا سلام الله علیها است و هم نام و هم کنیه حضرت، اینها رو هم توی کتاباشون نقل کردن. لولم یبقى من الدنیا الا یوم واحد لتبل الله عز وجل ذلک اليوم حتى يبعث فيه رجلا من بلدي اسمه اسمي و کنیته کنیتی یملع الارض قسطا معدلا کما ملئت ظلما و جورا. این حدیثی است که توی کتابهای معتبر حدیثی اهل سنت از قول پیغمبر نقل شده، که پیغمبر اکرم فرمودن اگر بیش از یک روز از عمر عالم باقی نمانده باشه، خدا همون یک روز رو اینقدر طولانی میکنه تا یک فردی از نسل من، از فرزندان من که نام او نام منه و کنیه او هم مثل من ابوالقاسم هم کنیه منه، او قیام کنه و در حالی که دنیا پر از ظلم و جوره، عالم رو از عدل و داد آکنده کنه. به هر تقدیر بنابراین مسئله مهدویت مسئله مشترک امت اسلام است، تنها در مورد شخص و در مورد اینکه آیا او متولد شده یا در آینده متولد خواهد شد، این در این جزئیات یک در واقع اختلافاتی بین شیعه و سنی وجود داره، الا اصل قضیه مورد اتفاقه. همینجا من توی قفسه‌های کتابخونه کتاب‌های متعددی دارم که در واقع مستندات این عقیده رو از اهل سنت گردآوری کردند و کاملا به صورت شفاف باور اهل سنت رو به مسئله مهدویت نشون دادن. خب و اما نکته ای رو که میخواستم امروز راجع به بحث حضرت مهدی ارواح و نافداه بهش اشاره کنم، بحث ویژگی ها و خصائل یاران حضرت بقیت الله ارواح و نافداه، که ما آرزو داریم انشاءالله از یاران حضرت باشیم. و میدونید تو یاران حضرت یه تعدادی هم خانوم هست، اینجوری هست که فکر کنیم اصحاب حضرت اون 313 نفر همه مردن، نه خیر، اون 313 نفر تعدادی هم از زنان مؤمنه عالی مقام هستن. بنابراین مخاطب این حرف همه اهل جلسه هن، هم از برادران و خواهران. چند تا روایت رو براتون مطرح میکنم. اولا یه بشارت بدم و اون اینه که امیرالمومنین علیه السلام تو موارد متعدد روایت شده از ایشون که فرمودن اصحاب المهدی شاب بن لا کهول، فرمودن اصحاب حضرت مهدی جوانن، پیر توشون پیدا نمیشه، خلاصه خیلی کم پیر توشون پیدا میشه. یه بشارت برای شما جوان ها. البته حالا انشاءالله که سن جوانی رو از انسان نگیره، یعنی دل جوان به برکت نور توحید و ولایت این هیچ وقت پیر نمیشه، هیچ وقت پیر نمیشه. بنابراین حالا ممکنه برخی از کسایی که سنشون هم بالا هستن به دلیل جوان دل بودن در جمع یاران حضرت مهدی ارواح ناپدا قرار داشته باشن، اما اکثریتشون صورت ظاهری هم سنشون جوانه و کم سن. خب ویژگی هایی که تو روایات من دیدم که حالا با اشاره مختصر عرض میکنم، حدیثیست توی کتاب منتخب الاثر صفحه 484 از امیرالمومنین علیه السلام نقل شده. یه جمله اون حدیث در ویژگی های یاران حضرت مهدی ارواح ناپدا اینه: رجال مؤمنون عرفوا الله حق معرفته، شخصیت های با ایمانی هستند که خدا رو اون گونه که حق معرفت الله شناختن، یعنی عارفان بالله هستند یاران حضرت. پس اگر میخواییم از یاران حضرت مهدی باشیم باید تو عرصه معرفت الله گام برداریم و سالک این سبیل و طی کننده این طریقت باشیم، سعی کنیم معرفتمون به خدا معرفت خالصتر، عمیقتر و اصیلتری باشه. این ویژگی اول. حدیث دیگری دو صفحه بعد تو کتاب منتخب الاثر صفحه 486 نقل شده بود از امام صادق علیه السلام. حضرت باز در مورد یاران حضرت مهدی ارواح ناپدا فرمودن: فان الرجل منهم یؤتا قوت 40 رجلا، هر یک از مردان اصحاب حضرت مهدی ارواح ناپدا قوت و نیروی 40 مرد به او عطا شده، اینقدر نیرومنده و قویه. و ان قلب رجل منهم اشد من زبر الحديد، و قلب هر یک از اینها سختتر و محکمتر و پولادینتر از پاره های آهنه. یعنی ضعیف القلب نیستن، زود نمی ترسن، زود خودشون رو نمی بازن، قلب های محکم و پولادین و استواری دارن، هم نیروی جسمانیشون قویست هم نیروی روحیشون بالاست. لو مروا بالجبال الحديد لتدک دکد، اینها اگر بر کوههای آهن عبور کنند اون کوهها از هم میپاشند، اینقدر استوارند. حالا کوههای آهن ممکنه همین سلاحها و تکنولوژیهای پیچیدهای باشه که با معمولا آلیاژهای فلزی ساخته میشه، و این کوههای آهن، این تانکها، این نمیدونم هواپیماهای جنگی و این سلاح‌های پیشرفته در برابر اراده‌های قوی یاران حضرت مهدی از هم می‌پاشند. لا یکفون سیوفهم حتی یرضی الله عزوجل، و اینها دست از سلاح نمی‌کشند و سلاح رو بر زمین نمی‌گذارند تا رضایت خدا به طور کامل تأمین شده باشه. یعنی احساس خستگی نمی‌کنند، دلزده نمیشن از مبارزه در راه حق و استقرار توحید و معنویت در عالم. یعنی اگر میخواییم یاران حضرت مهدی باشیم باید اینا رو در خودمون مستقر کنیم، یعنی هم باید از نظر جسمی قوی باشیم هم از نظر روحی و قوت قلب بالا باشیم، اونقدر استوار که همه تکنولوژی های نظامی اهل شرک و اهل بیدینی در برابر اراده ما هیچ باشه. و و چنان عازم باشیم در مسیر مبارزه در راه استقرار عدالت و حقیقت که خستگی نشناسیم. حدیث بعد از امام باقر علیه السلام در همون صفحه، یعنی 486 منتخب الاثر نقل شده بود، حضرت در مورد اصحاب حضرت مهدی ارواح نافدا فرمودن: کان الرجل اجرا من لیث و امضا من سنان. فرمودن هر یک از مردانی که از اصحاب و یاران حضرت مهدی ارواح نافداه، این جریتر، پرجرأت‌تر، شجاع‌تر از شیره و تیزتر و سریع‌تر از نیزه هاست. نیزه چجوری با نوک تیزش سریع میشه کافه و پیش میره، و شیر چگونه با دلیریش در برابر همه دشمنها میتازه و میدان خالی نمی کنه. اصحاب حضرت مهدی ارواح نافدا پرجرأت‌تر از شیر و تیزتر و برنده‌تر و پیشروتر از نیزه ها هستند. حدیث دیگری تو صفحه 490 منتخب الاثر نقل شده، از امام باقر علیه السلام این حدیثم هست، در صفات اصحاب مهدی ارواح نافدا حضرت فرمودن: رهبانون باللیل اسدون بالنهار. اصحاب حضرت مهدی راهبانند در دل شب، یعنی مثل کسانی که تارک دنیا شدن، ذره ای تعلق و دلبستگی و اشتغال به دنیا ندارن، تو دل شب تو خلوت انس و مناجات با خدای متعال راهبانه با ترس و خشیت از خدا و رحمت از خدای متعال مشغول مناجات و راز و نیاز و شب زنده‌داری های عاشقانه هستند. این خصوصیت یاران حضرت مهدی در دل شب. اما وقتی روز میشه اسدون بالنهار، در روز مثل شیرهای درنده و شیرهای شجاع و پرجرأتی هستند که در میدان مبارزه حاضر میشن و همه گرگ صفتان از اونها میگریزن. چنین شجاعت و شهامت و دلیری دارن اصحاب حضرت مهدی. باز از ویژگی های حضرت مهدی ارواح نافدا، امام صادق علیه السلام، حدیث در جلد 52 بهار الانوار صفحه 308، در توصیف اصحاب حضرت مهدی ارواح نافدا امام صادق می‌فرمایند: و رجال کأن قلوبهم زبر الحديد. مردانی هستند. این مردان به معنای در واقع جنبه فیزیولوژیکی و جنسیتی نیست که حالا مردن به معنای اینکه خانوم نیستن، نه، یعنی اهل مردانگی هستند. اهل مردانگی هستند. رجالون نه به معنی این که مذکرند، رجالون کأن قلوبهم زبر الحديد، گویا قلبهای اینها از پارهای آهنه، اینقدر قلبهاشون قوی و پولادینه. لا یشوبها شک کن فی ذات الله، ذره شک در مورد ذات مقدس حضرت احدیت در وجود اینها و در دل اینها راه نداره. اینا اهل یقینن، اینا اهل یقینن. میدونید در سیر سلوک عارفانه هدف رسیدن به یقین کامله. اینها اهل یقینن، یاران حضرت مهدی. اشد من الحجر، از سنگ ها سخت ترند، نمیشکنند، ضعف نشون نمیدند، سخت تر از صخره ها. لو حملوا على الجبال لازالوها، اگر یاران مهدی بر کوه‌ها یورش بیارند و حمله کنند، کوه‌ها رو از جا می‌کنند، اینقدر نیرومند و توانمند. لا یقصدون برایاتهم بلده الا خربوها، با پرچم‌های خودشون رو به هیچ سرزمینی نمیارند مگر اینکه او رو فتح میکنند و حکومت ظلم و جوری که در اون سرزمین برقراره رو از پا در میارند و ویران میکنند. و میدونید این رایات اصحاب مهدی، این پرچم‌ها و بیرق‌های حضرت مهدی ارواحنا فدا، شعاری که روش نوشته شده رو همتون میدونید دیگه، یا لثارات الحسین، ای خون خواهان ابا عبدالله الحسین، یاران حضرت مهدی خون خواهان ابا عبدالله. میدونید بنا به اون چیزی که در روایات داریم، حضرت وقتی ظهور میکنن تکیه میدن به دیوار کعبه و اهل عالم رو صدا میزنن، مخاطب قرار میدن، زمان الا یا اهل العالم. بعد یکی از خطاب هایی که دارن اینه که ان جدی الحسین قتلوه و عطشان، جد من ابا عبدالله رو مظلومانه با لبه تشنه به شهادت رسوندن و من منتقم حسینم آمدم. تو دعای ندبه میخونید این طالب و به دمل مظلوم بکردن، طالب خون به ناحق ریخته شهید مظلوم کربلا حضرت مهدی ارواحنا فدا. ولذا شعار پرچم اون حضرت و یارانش یا لثارات الحسین. فهمین زیارت عاشورایی که خدا توفیق میده هر جلسه در تلیعه جلسه میخوانیم و همون فیض بخش کل جلسه ما میشه. خب میدونید دو بار ما آرزو میکنیم که در رکاب حضرت مهدی در جهت خونخواهی خون به ناحق ریخته ابا عبدالله یاری کنیم حضرت رو. فاسأل الله الذي اکرم مقامك و اکرمنی بک، به ابا عبدالله میگیم از خدا درخواست میکنیم، اون خدایی که مقام تو رو بسیار بلند و پرکرامت قرار داد و ما رو هم با شناخت تو، با عشق تو، با ولایت تو کرامت بخشید، از این خدا درخواست میکنیم ان یرزقنی طلب تارک مع امام منصور من اهل بیت محمد صلی الله علیه و آله. درخواست میکنیم که همراه امام منصوری که از لقبهای حضرت بقیت الله منصوره، المهدی منا منصورون به رعب معیدون به نصر، منصور یکی از لقبهای حضرت بقیت الله، درخواست میکنیم که با امام منصور که از اهل بیت پیامبر خاتمه، در واقع در جهت خونخواهی ابا عبدالله، خدای متعال توفیق بده که همراهی کنیم اون حضرت رو. باز دوباره تو همین زیارت عاشورا میخونیم و ان یرزقنی طلب ثار کرد مع امام هدن ظاهر ناطق بالحق منکم، درخواست میکنیم که همراه امامی که امام هدایت است، مهدی این امت است، امامی که دیگه حالا ظاهر است، از پس پرده غیبت بیرون آمده، آشکار شده و ناطق بالحق، سخنگوی حق، همه ی حقهای پایمال شده تاریخ، همه ی حقهایی که از ترس اظهار نشدن، حضرت بقیت الله اون حقها رو بیان خواهد کرد. درخواست میکنیم که خونخواهی ابا عبدالله علیه السلام رو در رکاب حضرت مهدی روزی ما کنه. بنابراین در این روایت که فرمود لا یقصدون برایاتهم بلدتن الا خربوها، با اون پرچمها و بیرقهای خودشون به هیچ سرزمینی یورش نمیارن و قصد هیچ سرزمینی رو نمی کنن مگر اینکه حکومت اون سرزمین رو ویران و نابود می کنن، اون حکومت ستمگر رو، و فتح می کنن اون سرزمین رو. حالا عنوان بیرق حضرت رو خواستم بدانیم. بعد امام صادق فرمود که ان علا خیوله مل اقبان، گویا بر روی مرکبهای اینها عقابهای تیز پرواز نشسته، یعنی اصحاب حضرت مهدی مثل عقاب‌های تیز پرواز و شاهین‌های بلند پروازند. سلطان آسمان‌ها شاهین عقابه و در آسمان کمال و مردانگی و جوانمردی و دیانت و معنویت و توحید اصحاب حضرت مهدی ارباب و نافدا عقاب عالم حقیقت هستند.
یتمسهون به سرج الامام علیه السلام یطلبون به ذالک البرکه، میان دور مرکب حضرت بقیت الله ارباهنا فدا و دست میکشن، مسح میکنن، در واقع زین مرکب حضرت بقیت الله ارباهنا فدا رو، و با این مسح کردن طلب برکت میکنن و برکت میطلبن یاران حضرت مهدی. و یحفون به، مثل حلقه انگشتر که نگین رو در بر گرفته، اینها حضرت مهدی رو احاطه میکنن، او رو در بر میگیرن. تو دعای ندبه میخونیم که کی میشه که ما ببینیم شرایطی رو که نحف و بک، نحن نحف و بک و انت تعم الملع لقد ملعت الارض عدلا و اذقت اعداءک هوانا و عقابا. کی میشه یا بقیت الله ما ببینیم که ما دور شما جمع شدیم و شما عدالت رو بر همه عالم حاکم کرد و ریشه ظالمان رو از عالم کرد. یحفون به، احاطه کردن حضرت رو، در بر گرفته. یقونه به انفسهم فی الحروب، در جنگ ها یاران حضرت مهدی جانهای خودشون رو سپر قرار میدن، وقایه یعنی سپر، جانهای خودشون رو سپر قرار میدن در جنگ ها برای محفوظ ماندن و به سلامت ماندن حضرت مهدی، همونطور که در رابطه با اصحاب ابا عبدالله نقل شده که روز عاشورا چجوری سینه ها رو سپر کردن برای اینکه حضرت اون نماز خوف رو بخوانند در ظهر عاشورا. اینجوری اصحاب حضرت مهدی هم سینه سپر میکنند. و یکفونه ما یرید و فیهم، یاران حضرت مهدی اون چه که حضرت مهدی اراده میکنه در رابطه با اونها به نحو کفایت و تمام عیار عمل میکنند. رجال لا ینامون اللیل، اینها مردانی هستند که شبها رو نمیخوابند، شبها رو تا به صبح در خلوت مناجات و عبادت به سر میبرند. لهم دویون فی صلاتهم که دوی نحل، اینها در هنگام نماز خوندنهاشون، زمزمه های عارفانه و عاشقانه عبودیشون، در این حال زمزمه های اینها مثل صدای زنبورهای عسل در هم می پیچه. یبیتون قیامن علا اطرافهم، شبها رو تا به صبح برپا خواسته در حال نماز و مناجات و عبادت طی می کنن. و یسبحون علا خیولهم، اما صبح که میشه بر مرکبها نشسته و آماده برای اجرای مأموریت هایی هستن که حضرت بقیت الله به اونها محول می‌فرمایند. رهبان باللیل، راهبان و خدا ترسان در دل شبند. لیوث بالنهار، شیرهای بیشه شجاعت در روزهایند. هم اتبع له من الامت لسیدها، یاران حضرت بقیت الله در رابطه با حضرت تبعیت مطلق و محضند. بعد حضرت امام صادق علیه السلام مثال زدن، فرمودن چجوری یک کنیز در برابر آقای خودش تبعیت مطلقه و هیچ منیت و اظهار نظری نداره، هر چه او میگه این اطاعت میکنه. فرمود اطاعت یاران مهدی از حضرت بقیت الله ارواحنا فدا از اطاعت یک عمه و کنیز نسبت به سید و مولای خودش بیشتره، اینقدر مطیع محض حضرت. چل مصابیح، اینها مانند چراغهای نورافشانند، وجود اینها ظلمت و تاریکی جهل و بیدینی رو، ظلمت و تاریکی ظلم و فساد رو از محیط جامعه بشری ریشه‌کن میکنه. هر جا که وارد میشن با خودشون نورانیت به ارمغان میبرن. کلم صابی، مثل چراغهای درخشانن، وجودشون یک پارچه نورانیت. که ان قلوبهم القنادیل، گویا دلها و قلبهای اینها قندیله ها و چراغهای آویخته ای در سینه اینهاست. قلبهای اینها یک پارچه نوره و هم من خشیت الله مشفقون و اینها از خشیت خدا و ترس خدا ترسان و لرزان هم. اهل خشیت هم اهل خوف از خدا هست. یدعون به شهاده، اینها دعوت کنندگان بشریت هستند به شهادت به توحید و رسالت پیامبر اکرم و ولایت اهل بیت عصمت الطهارة. اینها سر در لاک خودشون فرو نبردن، اینها مبلغ دین خدا هستند. یدعون به شهاده و یتمنون ان یقتلوا فی سبیل الله و با همه وجود آرزو میکنن که در راه خدا به شهادت برسن، آرزو میکنن از شهیدان رکاب حضرت مهدی ارباب و نافدا باشن. توی دعاهای مختلف هست، تو دعای عهد هست، تو دعاهای متعدد هست که این آرزو رو شیعه میکنه که ما رو از شهدای رکاب حضرت مهدی ارباب و نافدا قرار بده. یاران حضرت مهدی شهادت طلبند، آرزومند شهادتند، از مرگ نمی گریزند، آرزوی شهادت در رکاب حضرت رو دارند. اینا خصال یاران حضرت مهدی است. شعارهم یا لفارات الحسین، شعار یاران حضرت مهدی همین عبارتی است که عرض کردم، یا لفارات الحسین، ای خون خواهان حسین به پا خیزید، بیایید با هم بریم انتقام خون به ناحق ریخته ابا عبدالله رو بگیریم. اذا صاروا یسیر الرعب امامهم مسیرة شهر، وقتی که یاران حضرت مهدی حرکت میکنن به سمتی، به میزان مسافتی که در یک ماه میشه طی کرد، پیش از خودشون رعب و ترس حرکت اونها به سمت اون نقطه در دل اهل اون سرزمین میفته. چنان هیبتی خدا به اینها میبخشه که قبل از اینکه خودشون برسن، هیبت اینها دشمن رو از پا در میاره و دشمن رو خلع سلاح میکنه. عرض کردم تو حدیث داریم، ینصر به سیف و رعب و انه لا ترد له رایه. حضرت مهدی ارباب و نافدا با دو سلاح یاری میشه، ینصر به سیف و رعب، یکی با سلاح‌های نظامی و دیگری با رعبی که در دل دشمن میفته و اصلا قدرت به کارگیری اسلحه‌هایی هم که در اختیار داره دشمن از دست میده. چون میدونید وقتی جنگنده روحیه خودش رو باخت، حتی پیشرفته ترین و قوی ترین سلاح‌ها رو هم در اختیار داشته باشه، دیگه کاری ازش بر نمیاد. فرمود یاران حضرت مهدی چنان رعبی در دل دشمن می افکنن که مسیری رو که آغاز می کنن به میزان یک ماه راه طی کردن، پیش از خودشون رعب اونها داره پیش میره و فتح می کنه سرزمین ها رو و حاکمان ستمگر رو خلع سلاح می کنه. یمشون الی المولا ارسالا، اینها در راه خدا حرکت می، مسیرشون مسیر حرکت به سوی خدای متعاله و رو به خدا میارن. بهم ینصر الله و امام الحق، خدای متعال به وسیله چنین راد مردانی امام حق حضرت حجت ارباب و نافدا رو یاری میکنه و پیروزی میبخشه. اینم یه حدیث که از خصائل و صفات یاران و انصار و اصحاب حضرت مهدی ارباب و نافدا. بازی حدیث دیگه براتون بخونم از امام صادق علیه السلام، از کتاب دلائل الامامه صفحه 307. حدیث طولانیه، یه تیکش رو نوشتم براتون. حضرت فرمود هاذا ما املاه رسول الله علی امیر المؤمنین و اودعه ایاه من تسمیت اصحاب المهدی به عدت من یوافیه من المفقودین عن فروشهم و قبائلهم و سائرین فی لیلهم و نهارهم الى مکه و ذالک عند استماع الصوت فی السنة التي یظهر فیها امر الله عز و جل و هم النجباء و القضاة و الحکام علی الناس. امام صادق علیه السلام فرمود این چیزی است که پیغمبر اکرم املاء کرد بر امیر المؤمنین و امیر المؤمنین او رو نوشت و پیغمبر این رو به بدیعت نهاد پیش امیر المؤمنین و در او نام تک تک اصحاب حضرت مهدی و عده کسانی که به او وفادار میمانند ثبت شده در این. اینها کسانی هستند من المفقودین عن فروشهم، اینها کسانی هستند که در بسترشون خوابیدن، اما به محض اینکه حضرت مهدی ارواحنا فدا در مسجد الحرام تکیه به دیوار کعبه میزنه و ندای عن المهدی سر میده، عن بقیت الله سر میده، اینها به تیل عرض از توی بسترهاشون در یک چشم به هم زدن در مسجد الحرام کنار حضرت مهدی آمادن برای بیعت کردن. مفقودین عن فروشهم و قبائلهم، و گم میشن اینا از تو قبیلشون، نمیدونن اینا کجا رفتن اهل قبیله. و سائرین فی لیلهم و نهارهم الى مکه، و در شبهاشون و در روزهاشون اینها سیر میکنن به سمت مکه برای اینکه برن خدمت مولای خودشون. دو گروهن این اصحاب تو این 313 نفر، یه گروهشون شبانه میرن با تیل ارض، یه گروهشون روزانه میرن با تیل سما، و اونایی که با تیل سما میرن خیلی سریع تر میرسن، گویا در یک چشم به هم زدن میرسن به مسجد الحرام خدمت حضرت بقیت الله. در یه روایت امام علیه السلام فرمود اینا برتر از اون گروه دیگه هستن. و ذالک عند استماع الصوت فی السنة التي یظهر فیها امر الله عز و جل. امام صادق علیه السلام فرمود این داستان که اینها طی الارض و طی السماع میکنن برای رفتن خدمت حضرت بقیت الله، در زمان شنیده شدن صداست در سالی که خدای متعال در واقع امرش اظهار میشه، حکومت الهی آشکار میشه و حجت خدا ظهور میکنه. میدونید در سالی که حضرت بقیت الله ارواحنا فدا ظهور میکنن، در شب 23 ماه مبارک رمضان یک ندایی در آسمان این بشارت رو میده و خوشا به حال اونهایی که این بشارت رو میشنن. بعد در توصیف این 313 نفر امام صادق فرمودن هم النجبا، اینها اهل نجابتند، اینها بزرگانند. والقضات، اینها قاضیانند، یعنی کسانی هم که صلاحیت قضاوت دارند. والحکام علی الناس، اینها حاکمان شرعند، حاکمان الهیند. چون حکام بر مردم هم بنا به اون حدیث صحیحه عمرو بن حنظله، حکام علی الناس کیا هستن؟ فقیهان عادلن. نشون میده که این 313 نفر آدمای معمولی نیستن، آدمای برجسته، یعنی اهل معرفت، اهل علم، اهل کمالات علمی در عرصه شناخت حقایق دین. در یه حدیث دیگری امیرالمومنین علیه السلام، حدیث سندش کتاب الصراط المستقیم مال بیازی است، جلد دوم صفحه 259، راجب اصحاب حضرت مهدی، حالا عبارت طولانیه، فرمود اصحاب حضرت مهدی یوم ازن جننهم البرازه، یعنی تراسهم، و یسمع صوت مناد من السماء الا ان اولیاء الله اصحاب المهدی. فرمود اصحاب حضرت مهدی سفرهاشون و اون چیزی که در واقع سفر اونهاست، تراث اونهاست، این سفرهای اینها از یه جنسی است. برازع، من نگاه کردم تو کتاب لغت نوشته یه جنسی که باش در واقع زین مرکبها رو میسازند، حالا سفرهای چرمیه یه همچین چیزی، شاید سفرهاشون اینجوریه. و یک صدایی از آسمان شنیده میشه که میگه الا ان اولیاء الله اصحاب المهدی. اون ندای آسمانی میگه اولیاء الله اصحاب حضرت مهدی هستند. پس یکی دیگه از خصلت های برجسته یاران حضرت مهدی اینه که از اولیاء الله هستند. حالا هر کدوم از اینها خدا میدونه چقدر توضیح میدنه. اولیاء الله کیا هستند؟ برید آیات رو بخونید تو قرآن و احادیثی که وجود داره تا بدونیم صحابه حضرت مهدی شدن چه لوازم و شرایطی نیاز داره. و یه حدیث دیگه بخونم تو این موضوع دیگه بسته. حدیثی است که از امام سجاد علیه السلام در مورد یاران حضرت مهدی در عصر غیبت و منتظرین حضرت. امام سجاد فرمودن ان اهل زمان غیبته القائلین به امامته و المنتظرین لظهوره افضل من اهل کل زمانه. فرمودن اهل زمان غیبت حضرت مهدی علیه السلام که به امامت اون حضرت قائلند و منتظر ظهور اون حضرتند از اهل همه زمانها برترند. لأن الله تعالی ذکره اعطاه من العقول والافهام والمعرفه فصارت به الغیبت و عندهم به منزلت المشاهده. فرمودن علتش اینه که خدای متعال به این منتظران واقعی حضرت مهدی چنان اندیشه های بلند، عقل های بزرگ، فهم های عمیق و معرفت بلندی عنایت فرموده که غیبت برای اونها به منزله مشاهده است. یعنی غیبت برای اونها وجود نداره. غیبت مال اهل غفلته، غیبت مال کسایی که حواسشون پرت جای دیگه است، غیبت مال اونایی که دلشون رو دنیا برده، مولاشون رو فراموش کرد. اینها غیبت براشون به منزله مشاهده است. برای اونها غیبتی وجود نداره. و جعلهم فی ذلک الزمان به منزله المجاهدین بین یدی رسول الله بالسیف. و خدای متعال این یاران منتظر حضرت مهدی در عصر غیبت رو به منزله مجاهدین پیشاروی پیغمبر اکرم با سلاح و شمشیر قرار داده. یعنی این همه منزلت و رتبه اونها بالاست. اولئک المخلصون حقا، این منتظران واقعی حضرت مهدی بندگان خالص شده حقیقی خدا هستند. هیچی جز خدا تو وجودشون پیدا نمیشه، از خود خالی و از خدا پرند. اولئک المخلصون حقا و شیعتنا صدقا، اینها شیعیان صادق ما هستند. یادتونه قبلا هم صحبت کردیم، گفتیم محبین اهل بیت غیر از شیعیان هم. شیعه یعنی سلمان، شیعه یعنی ابازر، شیعه یعنی مقداد. ماها انشاءالله خدا روزیمون کنه محبان حضرت باشیم و محبان محبان حضرت باشیم. فرمودین منتظرین هم حقیقی حضرت بقیت الله شیعیان واقعی هستند. شیعه یعنی کسی که مشایعت میکنه، یعنی کسی که گام دقیقاً در جای گام مولای خودش میگذاره، سر سوزنی تخطی در ظاهر و باطن از موالیان خودش نداره. و دعات و الالله سرن و جهرا، و این منتظران حقیقی حضرت بقیت الله ارواحنا فدا مبلغان پنهان و آشکار دین خدا هستن و مردم رو به سوی خدا دعوت میکنن، چه آشکارا چه پنهان. این حدیث رو هم صفحه 244 کتاب منتخب الاثر نقل کرده بود. خب در مورد منتظران واقعی حضرت مهدی که اهل معرفتن، ای عبارت تو روایات وجود داره که لا یذر روحو تقدم هذا الامر او تأخره، یا لا یذر روحو تقدم هذا الامر او تأخر. یعنی این که ظهور سریعتر اتفاق بیفته یا به تأخیر بیفته به اینها ضرری نمیزنه. یعنی منتظران حقیقی که غیبتی براشون مطرح نیست، اونها که در غیبت به سر نمیبرن، اونها اهل شهودند، اونها یک لحظه از مولای خودشون غافل نیستن. خدا رحمت کنه مرحوم حاسد هاشم حداد رضوان الله تعالی علیه، یکی از شاگردای برجسته مرحوم آیت الله قاضی رضوان الله تعالی علیه، از مرحوم حاسد هاشم حداد پرسیدن که آیا حضرت بقیت الله رو هم دیدی؟ گفت اگر این چشم های من یک لحظه حضرت رو نبینه، هر دو رو از تو کاسه در میارم میندازم زمین. چشمی که حضرت رو نبینه به چه درد میخوره؟ منتظر حقیقی حضرت یعنی این، او کجا غیبت براش مطرحه؟ یه دعای زیبایی است، این رو هم به عنوان آخرین نکته در بحث مهدویتمون امروز عرض کنم و دیگه عرضم رو به این موضوع تمام کنم. توصیه میکنم از این دعا بهره بگیرید. اواخر مفاتیح الجنانه دعا از جمال الاسبوع سید ابن طاووس رضوان الله تعالی علیه نقل شده. گفتم براتون سید ابن طاووس چقدر جلیل القدر، چقدر عظیم این سید بزرگوار و این عالم عالی مقام و عامل و عارف بزرگشی که در عصر غیبت میزیست و اونگونه رابطه نزدیک و صمیمی و محرمانه و خصوصی با حضرت بقیت الله. این دعا رو سید ابن طاووس نقل کرده. دو تا دعاست. یکی از اون توصیه ها دعایی بود که در عصر روز جمعه سید ابن طاووس رضوان الله تعالی علیه نقل کرده اون دعا رو و نقل کرده که به هیچ وجه مراقب باشید عصرهای جمعه این دعا از دستتون نره. صلواتیست بر اهل بیت پیغمبر و به خصوص حضرت بقیت الله ارواحنا فدا، معروف به صلوات ابوالحسن زراب اصفهانی که توی مفاتیح الجنان نقل شده دیگه، تو اعمال عصر روز جمعه تو مفاتیح نقل شده. این رو قبلا خدمتتون عرض کردم. اما این دومی رو هم که عین همون تعبیر رو به کار میبره، ببینید نوشته سید ابن طاووس در جمال الاسبوع بعد از ذکر دعاهای وارده بعد از نماز عصر جمعه و صلوات کبیره این دعا را ذکر کرده و فرموده و اگر برای تو عذری باشد از جمیع آنچه ذکر کردیم، یعنی هیچ کدوم از اون اعمال مستحبی عصر جمعه رو نمیتونستی انجام بدی، پس حذر کن از آن که مهمل گذاری خواندن این دعا را. پس درستی که ما شناختیم این را از فضل خداوند جل جلاله که مخصوص فرموده ما را به آن، پس اعتماد کن به آن و آن دعا این است. که این دعا با همین جمله معروف اللهم عرفنی نفسک فانک ان لم تعرفنی نفسک لم اعرف رسولک، اللهم عرفني رسولك فإنك إن لم تعرفني رسولك لم أعرف حجتك، اللهم عرفني حجتك فإنك إن لم تعرفني حجتك ضللت عن ديني. که روایت شده که در عصر غیبت بعد از نمازهای واجبتون ترک نکنید این دعا رو، تا همین جاش که خیلی هم خوبه کسی این دعا رو میخونه در تعقیبات نمازش، بعدش بلافاصله سه تا قل هو الله بخونه هدیه کنه به امام زمان علیه السلام. اینم جز آداب این دعاست. ولی ادامه دعا، دعا طولانی، این دعایی که سید ابن طاووس نقل کرده دعا بسیار زیباست راجع به حضرت مهدی ارواحنا فدا، دعای بسیار قویم و عظیم است. وقتی تیکهش رو که خواستم براتون عرض کنم و بخونم از این دعا اینه: اللهم فثبتنی علی دینک، خدایا من رو ثابت قدم بدار در مسیر دینت در عصر غیبت حضرت رجب، و استعملنی به طاعتک، و من رو در مسیر طاعت و فرمانبری خودت به کار بنداز و به عمل بگیر، و لین قلبی لولی امرک، خدایا دل من رو نرم کن و اهل عاطفه و لطافتهای قلبی بشم نسبت به ولی امرت امام زمان، و عافنی ممن امتحنت بهی خلقک، و خدایا من رو از اون امتحانهای لغزانندهی که خلقت رو امتحان کردی و از وادی ولایت به دور افتادن، من رو در اون عرصه در واقع یا معافم بدار یا عافیت به من روزی کن و نگذار من بلغزم. و ثبتنی علی طاعت ولی امرک الذی سترته عن خلقک، و من رو ثابت قدم بدار در مسیر طاعت ولی امرت حضرت بقیت الله، ولی یه امری که او را از چشم خلقت پنهان کردی پوشاندی، و به اذنک قاب عنبریتک، و به اذن و اراده تو بود که حضرت بقیت الله از خلق و آفریدگان تو غیبت کرد و غایبه. و امرکه ینتظر، و حضرت بقیت الله منتظر فرمان توست که امر صادر کنی و قیام کنی. و انت العالم غیر و انت العالم غیر المعلم بالوقت الذی فیه صلاح و امر ولیک. و خدایا تو دانایی هستی که کسی به تو دانایی رو نیاموخته و آگاهی به وقتی که مصلحت ظهور حضرت بقیت الله و آغاز امر دولت حضرت در اون زمانه. ما نمیدونیم چه زمانی مصلحته، خودت آگاهی. فل اذن له به اظهار امره، و تو آگاهی به اینکه چه وقتی مصلحته که اذن بدی که امر خودش رو آشکار کنه حضرت بقیت الله. و کشف ستره، و اینکه پرده برگیره از رخ دلربای خودش و خودش رو به خلق نشان بدهد. فصبرنی، مقصودم این تیکه است، فصبرنی علی ذالک حتی لا احب تعجیل ما اخرت ولا تأخیر ما عجلت. خدایا من رو چنان صابر و شکیبا بدار در عصر غیبت که دوست نداشته باشم که اون چیزی که تو به تأخیر افکندی سریع تر انجام بشه و اون چیزی که تو فوری مقدر کردی واقع بشه من آرزو داشته باشم به تأخیر بیفته، یه جوری بشه من تسلیم مطلق تو باشم. بلا کشف ما سترت، دوست نداشته باشم اون چیزی رو که تو پوشوندی آشکارش کنی. بلا البحث اما کتمت، و اهل کند و کاو نباشم که اون چیزی که تو پوشاندی و مخفی کردی و پنهان داشتی بخوام اون رو آشکارش کنم و ازش سر در بیارم. ولا انازع کفی تدبیرک، و جوری نباشم که در تدبیر تو با تو بخوام منازعه کنم. تو چیزی رو اراده کردی و من بخوام حالا با تو کشتی بگیرم که نخی ارادت رو تغییر بده، اینجوری نباشم خدایا. بلا اقول لمن و کیف و ما بال ولی الامر لا یظهر و قد امتلأت الارض من الجور، و جوری نباشم که بگم آخه چرا حضرت ظهور نمی کنه، پس حضرت کجاست، چرا ولی امر تو دیگه ظهور نمی کنه و آشکار نمیشه در حالی که زمین رو جول و ظلم پر کرده. اینجوری نباشم، تسلیم اراده تو باشم، تسلیم اراده تو باشم. و افوض اموری کلها الیک، و همه امور خودم رو، امور در واقع زندگی خودم رو، امور دین و دنیای خودم رو، همه رو به تو تفویض. اینجوری باشم یار واقعی منتظر حضرت مهدی. اینجوری، البته این به این معنا نیست که مشتاق دیدار حضرت نیستا، چرا؟ منطقه اون راه خصوصی خودش رو دنباله که باز کنه، در اینی که دعا میکنه برای تعجیل ظهور حضرت، اما در واقع شتاب زدگی هم نداره، تسلیم اراده خداست. تو ادامهش میگه اللهم انی اسألو که انتورینی ولی امر که ظاهرن نافذ الامر، خدایا من از تو درخواست میکنم که به من نشون بدی ولی امرت رو، توفیق دیدنش رو به من بدی در حالی که او ظاهر شده و دیگه امرش و فرمانش در همه عالم نافذه و همه مطیع فرمان او هستن. حالا ادامه دعا دیگه طولانیه، من دلم نمیاد متوقف بشم، خیلی قشنگه این دعا، بی خود نبود سید ابن طاووس این همه تأکید کرد که اگر هیچ کدوم از اعمال مستحبی از جمعه رو نتونستی انجام بدی لااقل این دعا رو بخون، انشالله که موفق باشید و از این دعا بهره ببرید. به هر حال ظهور حضرت مهدی ارواح نافداه رو به همه عاشقان و دلدادگان حضرت تبریک و تهنیت عرض می کنم و امیدوار هستم که خدای متعال توفیق از یاران واقعی حضرت شدن رو چه در عصر غیبت به عنوان منتظر واقعی حضرت و چه در عصر ظهور به همه ما عنایت بفرماید ان شاء الله. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آله محمد و عجل فرجه.